أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه 87 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمودند محبوب ترین اشخاص نزد خداوند کسانی هستند که دل و زبانشون یکی باشد. عالمان ربانی و عارفان صمدانی همونهایی که در راه رشد خودشون و در راه رشد جامعه تلاش می کنند، به شبهات نزدیک می شوند، زهد و تقوای فراوانی دارند، اخلاص اونها مورد پذیرش الهی است. و در مقابل این عالمان ربانی، گروهی عالم نما هستند که شاید عده‌ای جاهل اونها را عالم بخونند، ولی حقیقتاً بویی از علم و عرفان نبردند. حرفهای جسته و گریخته‌ای به گوششون خورده، این حرفها را به مردم میگویند نه برای هدایت، بلکه دین و لباس روحانیت یک وسیله است تا اونها به امیالشون برسن، به اهداف شیطانیشون برسن. دام پهن میکنن برای جوانها تا اونها رو به مجالس خودشون دعوت کنن و از اونجا اینها رو به انحراف بکشانن. حضرت فرمود اینها هیچگاه در مقابل شبهات توقف نکردن، بلکه فرو رفته در شبهاتن، بلکه فرو رفته در محرمات قطعیان. کارکرد اینها همون کارکرد شیطان است. گناهان بزرگ را برای مردم کوچک جلوه میدهند. خدا را فقط خدای رحمان و رحیمی معرفی میکنند که هیچ انتقام و هیچ عذابی از این خدا صادر نمیشود. امیرالمؤمنین در ادامه میفرماید فأین تذهبون و انا تؤفکون. اقتباس میکند از آیات قرآن کریم. آقایان کجا میروید؟ از چه کسی روی برمیگردانید و به چه کسی رو می آورید؟ در حالی که والاعلام قائمه، علمها و نشانهای راه، پرچمهای راه برافراشتند. از کسی عذر قبول نمیشه بگه من نمیدانستم، نمیفهمیدم. نشانهای راه علم شده اند، والآیات واضحه، آیات واضح و روشنند، والمنار منصوبه، چراغ‌های هدایت سر جای خودشون نصب شده اند. در جاده هر جایی که خطری باشد، پیچ تندی باشد، تابلو می‌زنند، چراغ‌ها رو زیاد می‌کنند تا روشن باشه، کسی منحرف نباشه. هر جایی که شبهناک بود، هر جایی که امکان خطا و انحراف بود، آل الله تذکر دادند. چراغ علم روشن است، چراغ عقل روشن است. عالمان ربانی مرتب اونجا را روشنایی میبخشند، مردم را آگاه میکنند. خب دیگه اینجا حرف ناروایی است اگر کسی بگه نمیدانستم. باید میدانستی، راه روشن بود. فعینه یتاخو بکن. از این جمله مهمی است. یه وقتی آدم خودش از روی ندانمکاری مسیر اشتباه میره. یه وقتی فعینه یتاهو بکن، کجا دارن شما را به سرگردانی میبرن. تیه یعنی بیابان، یتاه یعنی بیابان سرگردانی. صحبت از این نیست که خودتون برید، دارن شما را میبرند، رسانه داره شما را میبره، استاد ناباب، رفیق ناباب داره شما را میبره. دیگه دست خودت نیست، در یه سراشیبی افتادی که داری با این سیل حرکت میکنی. اونجایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود عارفان و عالمان ربانی کسانی هستند که و مشارکت اهل الهوا، اینها خارج شده اند از همنشینی با هر آدم فاسدی. خب خب مشخصه تو اگر با هر کسی نشستی، المرء علی دین خلیله به تعبیر رسول مکرم، آدم بر دین و آیین و مرام رفقاشه، تو وقتی با انسانهای ناباب نشستی آیین تو هم عوض میشه. هر مجلسی شرکت کردی بعد از یه مدت میبینی از جهت جهانبینی متحول شدی، اعتقادات زیر و رو شده. فعینه یتاهو بکن، کجا دارند شما رو به بیابانها میکشانند، دچار سرگردانی و حیرت میشوید. مراقب خودتون باشید، سر هر سفره‌ای ننشینید، هر لقمه غذایی رو نخورید، هر کتابی رو نخونید، پای هر منبری ننشینید، هر رسانه‌ای که حرف زد تو نباید روشنش کنید. او داره افکار تو رو عوض میکنه، به داد خودت برس. کجا دارید میرید؟ حضرت فرمود عالمان ربانی هستن، عالمان شیطانی هم هستن. کسانی هم هستن که در لباس دین دارن نفرت در جامعه قرص میکنن. خب تو باید متوجه باشی، تو باید حواست جمع باشه، بچت کجا میره، خودت کجا میری. و کیفه تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم، چرا حیران و سرگردان میشوید در حالی که و بینکم اطرت و نبیکم، هنوز علی و آل علی بین شما هستند. چرا سرگردان میشوید در حالی که اطرت پیغمبر هنوز هست؟ با وجود این اطرت طاهره سرگردانی از شما انتظار نمیره. چنگ به دامان محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین بزنید تا گمراه نشید. و کیفه تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم. از اینجا به بعد امیر المؤمنین شروع میکنن یه چند جمله ای در فضائل ائمه حرف میزنن. خب این ائمه پیغمبر، این خاندان رسول الله چه کسانی هستند که اگر ما به اونها متوسل و متمسک بشیم مسیرمون مسیر هدایت است، از گمراهی نجات پیدا میکنیم. و هم ازمت الحق و اعلام الدین. اهل بیت رو میشناسید یا نه؟ هم ازمت الحق، زمامداران حق همین اهل بیتن، زمامداران حق. علیون مع الحق و الحق مع علی، با حق از حق با علی. هر جا علی برود حق می رود، این دوتا از هم جدا نمی شوند. و هم ازمت الحق، اینها زمامداران حقن. و اعلام الدین، نشانه دین علی ابن ابی طالب است، ستون دین علی ابن ابی طالب است. و السنت الحق، زبان گویا، و السنت الصدق، زبان گویای صدق و راستی علی است. هر چه علی گفت صداقت است، هر چه آل علی گفتن عین صداقت و حق است. شک و شبه به خودتون راه ندید. فانزلوهم به احسن منازل القرآن. چقدر این جمله امیر المؤمنین زیباست. فانزلوهم، قرار بدهید، نازل کنید این اهل بیت را به احسن منازل القرآن، در بهترین خانه های قرآن. این جمله معنای دقیقی داره. ببینید، قرآن رو گاهی ما برای جهیزیه عروس میگیریم، داخل جهیزیه عروس، گاهی بالای سر مسافر میگیریم، گاهی شب قدر روی سر میگذاریم. وقتی شب قدر تموم شد، وقتی که جهیزیه تمام شد، وقتی که مسافرمون رفت، این قرآن را حمل میکنیم، میذاریم داخل یه تاخچه، یه کتابخانه، یه پارچه هم میندازیم روش، خیلی بخوایم احترامش رو حفظ کنیم. جایگاه قرآن در خانه های ما تاخچه است، کتابخانه است، ولی جایگاه احسن قرآن کجاست؟ بهترین جایگاهی که قرآن میتواند داشته باشد اینه که مثلا کتابخونمون رو MDF کنیم، کتابخونمون رو خوشگل کنیم. جایگاه قرآن عوض شد؟ بهتر شد؟ نه. بهترین جایگاه قرآن قلب انسان است، روح انسان است، فطرت انسان است. قلب و روح اگر قرآنی شد، قرآن نزول کرده است در بهترین جا، فرود آمده است در بهترین جا. بهترین جایگاه قرآن قلب انسان است. انسان با همه اعمال و رفتارش، با افکارش قرآن را حفظ کند، با افکارش قرآن را حفظ کند. مراقب قرآن باشه. خیلی ها حافظ قرآن هستن، اول تا آخر، آخر تا اول قرآن رو میخونن، چند تا حرف داره، چند تا کلمه داره، ولی حافظ قرآن نیست، چون به یکی از آیه های قرآن عمل نکرد، چون از هیچ رومیزی و زیرمیزی نگذشت، چون هیچ ربایی رو ترک نکرد. دقت بفرمایید، حفظ قرآن و عمل به قرآنه، نه اینکه آیات قرآن رو حفظ کنیم، اونم خوبه، اون هم ثواب داره، ولی حفظ یعنی مراقبت، حفظ یعنی عمل. حضرت فرمود فانزلوهم به احسن منازل القرآن، همان گونه که بهترین جایگاه قرآن قلب است، اهل بیت رو در قلبتون حفظ کنید. جایگاه اهل بیت قلب شماست. جایگاه اهل بیت این نیست که کتیبه بزنه از این طرف تا اون طرف محل 18-19 متر ولی ربا رو بگیره، ولی عروسی که میشه شراب و موسیقی و همه چیز سر کار باشه. جایگاه اهل بیت قلب توست و قلب با معارف کار دارد، با معارف کار داره. حفظ کنید اهل بیتتون رو، معارفشون رو یاد بگیرید، ببینید چی گفتن، چی از شما خواستن، چطور زندگی کردن، سبک زندگی خودشون چطور بود، سبک زندگی که از شما میخواهن چیست. این میشه حفظ اهل بیت. فرمود خیلی حق به گردن شما دارن این آل الله، اینها کسانی هستند که عظمت الحق اند، اعلام الدین اند، السنت الصدق اند. خب شما چطور در مقابل اونها چیکار کنید؟ فرمود انزلوهم به احسن منازل القرآن، اهل بیت رو در قلبتون حفظ کنید، نه تنها در قلبتون جای بگیرند، بلکه معارف اونها رو هم یاد بگیرید و عمل کنید. و ردوهم ورود الهیم الاتاش، آقا کلاس نهج البلاغه رو نباید با خستگی آمد. حالا بریم ببینیم چی میشه، امروز بیایم 4 روز کار پیش آمد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه، سر کلاس درس ایشون، درس خارج، درس فقه، ایشون فرموده آقای فلانی کجا بودی، چند جلسه است نیامدی؟ گفته بود که حاج آقا ما کار داشتیم نیامدیم. آقای فاضل ناراحت شده گفته بود یعنی ما که آمدیم کلاس بیکار بودیم؟ از رو بیکاری که نباید بیاید در محضر امیرالمؤمنین، اصلا این کار ماست. ببینید حضرت تعبیرش اینه، و ردوهم ورود الهیم الاتاش، هیم یعنی شطور تشنه. وقتی صحبت از معارف اهل بیت است، با خستگی و کسلی و یه جلسه برم یه جلسه نرم حالا ببینم چی میشه، نه، شطور تشنه ای که 1 ماه 2 ماه در دل بیابان است، آب به چشمش نخورده، الان این شطور رو بیارن کنار یه نهر خنک شیرینی، این آرام آرام حرکت میکنه، لنگان لنگان حرکت میکنه یا با سر میدود. حضرت فرمود به سمت معارف ما اینطور بیایید، مثل شطور تشنه‌ای که چشمش به آب افتاده، سر از پا نمیشناسد. چند بار حضرت در نهج البلاغه این مثال را میزند. این مثال برای حرکت است، برای سرعت است، برای سر از پا نشناختن است. برای معارف اهل بیت سر از پا نشناسید، خستگی راه نداره. وقتی بیکارم بیام، وقتی خسته ام و کار دارم، نه، همش باید، اصلا کارت همینه، کار تو این است که قلب را خانه اهل بیت کنی و این قلب را با معارف اینها سرشار کنی. چقدر این جملات عجیبن، چقدر این جملات کاربردین. اردوهم ورود الهیم الاتاش، ایها الناس خذوها ان خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، آی مردم حرف علی را بشنوید، از علی بالاتر رسول مکرم پیغمبر اعظم است. خذوها ان خاتم النبیین، این حرفی که میخوام بزنم از پیغمبره، حرف پیغمبرتون رو بگیرید، درک کنید، بفهمید. این بنیان مکتب امامیه است، این بنیان مکتب تشیع است، این جمله پیغمبر، انه یموت من مات منا و لیس بمید و یبلا من بلی منا و لیس ببال. آی مردم، ما زنده و مرده نداریم، ما اهل بیت کسانی هستیم که انه یموت من مات منا، اگر کسی از ما اهل بیت از دنیا رفت و مرد، میمیرد از جهت پزشکی، دیگه حیات ندارد، او رو دفن میکنند، ولی و لیس به میت، او مرده نیست، او زنده است، او حی است، او حی است. خیلی عجیبه این جمله. اگر امیرالمومنین اینها رو نمیگفت آدم هی دست و پاش میلرزید، بگه نگه چیکار. اینا جملات امیرالمومنینه. ما جسممون میمیرد ولی ما که هستیم. ببینید در اثبات حیات خدای متعال شما رجوع کنید به کتب کلامی. هیچ آدم متکلمی، هیچ بزرگ اهل فنی نمیاد حیات خدا را به طور مستقل ثابت کنه. میگه خدا میداند، خدا میتواند. خدا هم همه چیز عالم را میداند، هم در قبال همه اتفاقات عالم موضع میگیرد، اعمال قدرت میکند. خدایی که میداند و میتواند حی است. نشانه حیات به اینه کسی بفهمد یا کسی بتواند کاری انجام بده. کسی که اینطوری باشه این حیات داره. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مبادا یه وقت به سرت بزنه فکر کنی شهیدی که در معرکه به خون خودش آغشته شد این مرد. مرد معنا نداره. قرآن صریحا میگه به شهدا نگید میت، نگید مردگان، اینا زندن. خب اهل بیت ما شهدا قبطه میخورند به شاگردان مکتب اهل بیت. شهدا با همه عظمتی که دارند کجا؟ اهل بیت کجا؟ قرآن میگه شهید نمیمیرد. حالا اهل بیت میمیرند؟ جسمشون بله، جسمشون میمیره، ولی نشانه ی حیات چیست؟ شنیدن و قدرت و تأثیر گذار بودن. پیغمبر میشنود، امیر المؤمنین میشنود. هفته چند بار اعمال ما بر اینها عرضه میشود، اینها شاهد بر اعمال ما هستن علت دوام. و بعد کار از دستشون میاد. هزاران بار متوسل شدیم و هر بار نتیجه گرفتیم، هر بار لطفشون رو محسوس و ملموس چشیدیم. همه ما یه چیزیه که در زندگی روزمره ما جاریست. فرمود این حرف رو از پیغمبر بگیرید. انهو یموت و من مات من نا و لیس بمیت و یبلا من بلی من نا و لیس ببال. شاید جسم پیکر ما بپوسد، شاید، ولی ما که پوسیدنی نیستیم. مکتب ما که پوسیدنی نیست. حرف ما که برای یه روز و دو روز نیست. تا قیام قیامت کلام محمد و آل محمد پابرجاست. تا قیام قیامت تأثیر گذاریم ما. این جمله را خود امیرالمؤمنین به جناب کمیل فرمود. فرمود کمیل میدونی عالم ربانی کیست؟ عالم ربانی اون کسی است که شاید از دنیا برود، اعیانهم مفقوده، جسم ها میروند، 60 سال 70 سال عمر کرد تمام بشه، ولی و امثالهم فی القلوب موجوده. مگر کلینی از بین رفت؟ مگر شیخ طوسی از بین رفت؟ اینا هستن دیگه. جسم رفت ولی آثار هست، ولی فکر هست، اندیشه هست. اونجا اینطوری نظر داد مرحوم مجلسی، در فلان قضیه نظر مجلسی اینه. خب مجلسی زنده است، حرفش هنوز زنده است، نظریهش هنوز زنده است. اینها عالمان ربانی هستند. ولی اهل بیت چی؟ فرمود در مورد اهل بیت اشتباه فکر نکنید. تا اینها هستند، حیات دارند، میبینند، میشنوند، اعمال قدرت میکنند. جسم ها شاید پوسیده بشه، شاید، ولی اینها هستند. شاید هم که میگیم علتش اینه، بسیاری اتفاق افتاده است از بزرگان ما که جسم ها سالم بوده، از شهدایی که 17 سال دفن شده بودن وقتی بیرون قبرشون شکاف برداشت چشم جسم سالم بود. همین شیخ صدوق رضوان الله علیه در شهر ری بعد از نزدیک به 700-800 سال قبرشون یه وقتی باران شدیدی اومد، این قبر از بین رفت. علمای ربانی رفتند و دیدند که جسم سالم بود. من خودم بارها و بارها از مرحوم حاجا کمال فقیه ایمانی خدا رحمتشون کنه اصفهان بارها این جمله را شنیدم. فرمودن در مقبره علامه مجلسی مسجد جامع اصفهان که وقتی داشتن تعمیرات میکردن، میخواستن ذریح جدیدی روی قبر ایشون بگذارن، یه وقت ظهر بود به من زنگ زدن، ایشون میفرمود که سری خودت رو برسون. من رفتم که چه خبر شده، دیدم بله این اومدن تعمیر کنن، قبر فرو ریخته. ایشون میگفت من خودم به چشم خودم تازگی کفن علامه مجلسی رو بعد از 400 سال دیدم. اینها هست دیگه. خب اهل بیت ما که اینا شاگردان مکتب اهل بیتن. من اگر فرصت شد یادم بندازید روایتی بخونم برای شما، امیرالمؤمنین پیغمبر را بعد از وفاتشون به ابوبکر نشون دادن. امیرالمؤمنین بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت نشون دادن. حالا روایتش رو محضر شما انشاءالله اگر فرصت شد میخوانم. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اون چیزهایی را که نمیدانید نگویید. ببینید ما خیلی چیزها رو نمیدانیم، یکی از چیزهایی که نمیدانیم همین عظمت و مقام معنوی اهل بیت هست، جایگاه رفیعی است که خدای متعال برای اهل بیت در نظر گرفته. خب نمیدانیم، وقتی نمیدانیم میخوایم با خودمون مقایسه کنیم، با این دو تا چهارتای ذهنی خودمون مقایسه کنیم، بله کم میاریم، جواب نمیده. ولی اگر بخواهیم اونها رو در جایگاه اصلی خودشون ببینیم، فلا تقولوا بما لا تعرفون، در مورد آل الله با ظن و گمان و وهم خودتون حرف نزنید، جایگاه اونها بلند است. فان اکثر الحق فی ما تنکرون، این از اون جملات ناب امیرالمؤمنین است، بسیاری از حق در چیزهایی است که شما انکارش میکنید، سر ازش در نمیارید. خب به شما بگن مقام امیرالمؤمنین فلان است، از اما نمیفهمیم یعنی چی. وقتی نمیفهمیم انکار میکنیم، وقتی نمیفهمیم انکار میکنیم. الناس اعداء ما جهلوا، امیرالمؤمنین در حکمت ها فرمود، مردم دشمن چیزهایی هستن که نمیفهمنش، نمیفهمن. موسای کلیم متوجه قصه خضر نمیشد، اعتراض میکرد، بیتابی میکرد، دووم نیومد آخرش. ما هم در مقابل این مقام محمد و آل محمد چون نمیفهمیم و نمیدانیم گاهی اشتباه میکنیم، میگیم مگه میشه؟ بله میشه. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اگر جایگاه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو نمیدانید انکار نکنید، هست. بگوش من نمیفهمم. مگه میشه کسی زنده بشه بعد از اینکه از دنیا رفت؟ بله هست. روایتش رو از مرحوم مجلسی آخر کلاس میخونم که اگر کسی هم خواست بره مزاحمش نشیم. ولی اینها حق است، اینها وجود داره، اینها رو انکار نکنید. فان اکثر الحق فی ما تنکرون، خیلی از حقایق اون چیزهایی است که شما چون سر در نمیارید انکارش میکنید. حضرت فرمود و اعذروا من لا حجت لكم علیه و هو انا، آی مردمی که پای منبر علی نشسته اید تا قیام و قیامت، بدانید نباید بر علیه کسی کار کنید که هیچ دلیل و عذر و بهانه ای بر علیه او ندارید. یه وقتی آدم نسبت به کسی چهار تا بهانه داره، چهار تا دلیل داره، چهار تا ظن و گمان داره، خب بر علیهش قیام میکنه، بر علیهش حرف میزنه، اشتباه یا درستش رو کار نداره. ولی در مورد علی که هیچ کسی کوچکترین نقطه تاریک در زندگی او نمیبیند، چرا انسان باید موضع بگیرد؟ چرا علی را قبول نمی کنید؟ عذری ندارید در قبال من؟ فرمود و اعذروا من لا حجت لکم علی و هو انا، این کسی که دارم میگم خود من علی هستم، معذور دارید خودتون را از اون کسی که هیچ دلیلی بر ضدش ندارید و اون منم، هر چه گفتم را بشنوید، به هر چه امر کردم انجام بدید، از هر چه نهی کردم دوری کنید، چون من کسی هستم که حرفم حجت است، اسمت دارم، حرف من حرف پیغمبر است، حرف خداست، حرف مرا بشنوید. چون اگر نشنوی فردا خدا ازت میپرسه چرا گوش نکردی، چرا تبعیت نکردی، زبونت لال میشه. و هو انا، کسی که هیچ عذر و بهانه ای بر ضد او نمیتوانید اقامه کنید، من علی هستم، چون من معصومم. اگر کسی معصوم بود هیچ نقطه تاریک و منفی نداره، ولی دیگران کم و بیش نسبت به نزدیکیشون به مقام اهل بیت گناهشون کمتر، خطاشون کمتر، هر چه دورتر باشن تاریکی ها بیشتر، ولی اهل بیتی که معصومند رو که نمیشه عذری در مورد اونها آورد. حضرت فرمود مواظب باشید نسبت به من و اهل بیتم، خیلی دست به عصا را آورید، هر چیزی نگید، با احتیاط حرف بزنید. الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر. آی مردم کوفه، آی کسانی که در حکومت علی زندگی کردید، آیا الم اعمل فیکم، آیا من عمل نکردم به قرآن در بین شما؟ آیا من کسی نبودم که قرآن را زنده کردم؟ و اترک فیکم الثقل الاصغر، آیا من کسی نبودم که باقی گذاشتم در بین شما ثقل اصغر را؟ این نهج البلاغه ای که ما میخونیم ثقل اصغره، روایات اهل بیت، سیره اهل بیت، قرآن و اهل بیت ثقل اصغر و ثقل اکبر در کنار هم. انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین، من که هر دو ثقل را گرامی داشتم، هر قرآن را، هم اهل بیت را، هم روایات را. و رکضت فیکم رایت الایمان، من همون کسی بودم که رکز یعنی محکم کردم، استوار کردم در بین شما پرچم ایمان را. ایمان داشت از بین میرفت، خلفا ایمان را به نابودی، من آمدم این پرچم را برافراشته کردم. و وقفتكم على حدود الحلال والحرام، من همون کسی بودم که دوباره آمدم شما را آگاه و عالم کردم به حدود حلال و حرام، بدعت ها رو کنار گذاشتم، اسلام ناب رو آوردم. این علی همون علی است که کل بکره تطوف الاسواق الکوفه، صبح به صبح طواف میکرد، میگشت در بازار کوفه و معه دره على عاتقه، یه تازیانه ای بر روی شانش گذاشته بود امیر المؤمنین، بلند فریاد می زد. فیقف علا سوق سوق فینادا یا معشر تجار، ای بازاری ها، ای کسبه ها، قدمو الاستخاره، قبل از اینکه ای بخواید گوش این رو این و اون رو ببرید، طلب خیر کنید از خدا، بگو خدایا تو مال خوب بمون بده، تو وسعت بمون بده، به جای اینکه میخوای مالت رو از جیب این و اون بیرون بکشی، سودت رو، به جای این طلب خیر کن از خدا. و تبرکو به سهوله، با آسان گرفتن، خوش برخوردی با مشتری، برکت رو به زندگیتون بیارید. و تزینو بالحلم، خودتون رو زینت بدید به حلم، در مقابل مشتری حلم داشته باشید. و تناهو عن الکذب والیمین، دوری کنید از دروغ، دوری کنید از این که قسم دروغ بخورید. ولا تقرب الربا، نزدیک ربا نشید. صبح به صبح، بازار به بازار، صنف ماهی فروش ها، صنف کفاش ها، صنف قالی فروش ها، حضرت میرفت فریاد میزد. همه این بازاری ها را من کسی نبودم، و وقفتكم على حدود الحلال والحرام، اینا رو من یادتون دادم. و البستكم العافیت من عدلی، من همون کسی بودم که پوشاندم به شما لباس عافیت را به سبب عدالتم. خیلی تعبیر زیباست، عدالت لباس عافیت است. عافیت یعنی سلامتی دین و دنیا. اگر کسی میخواد دین و دنیاش در امنیت باشه، باید به عدالت رفتار کند. حکومت عدل علی همون حکومتی بود که شما را از زد و خورد نجات داد، شما را از دخترکشی نجات داد، شما را از این که به جان هم بیفتید نجات داد. امنیت جامعه شما را، امنیت روحی شما را عدالت به ارمغان می آورد، برعکس اون چیزی که ما خیلی هامون اینطوری فکر میکنیم. من اگر یه پارتی داشتم تا حالا خیلی رشد کرده بودم، من اگر فلانی پدرم بود، فلانی میتونست برام یه کاری کنه، تا حالا به عافیت و سلامت رسیده بودم. اشتباه عدالت است که عافیت می آورد، بی عدالتی یا حق خوری که عافیت نیست. یه روز خوشی، ولی چهار روز دیگه طوری بلا بر تو نازل می شود که همه اون خوشی ها یادت میره. ولی عدالت اون عافیت مستمر رو همیشه گیست. من بودم که با عدالتم برای شما عافیت آوردم. و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، من همون کسی هستم که فرش کردم زیر پای شما کارهای خوب را، معروف را، هم در قولم هم در فعلم، گستراندم برای شما امور خیر، دم دست شماست. الان آدم بخواد آدم خوبی بشه، اهل دین و دیانت باشه، سخته؟ خیلی راحته، راه برای خیر شدن خیلی بازه، من بودم که فراهم کردم برای شما خیر را، هم با قولم شما را تشویق کردم، هم در عمل جامعه را به جایی رسوندم که شما اهل خیر باشید. و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی، نشون دادم به شما کرائم اخلاق را، اون هم از جان خودم، از خودم. من شما را حواله به بعد ندادم، حواله به دیگران ندادم، گفتم نگاه کنید به علی، هر کاری که علی کرد اینها کرائم اخلاقند. ببینید سه مرحله داره، عدالت است، اخلاق است، کرائم اخلاقند. اینا هر کدوم یه مرحله. عدالت آن است که میگه اگر فلانی اومد خونم منم میرم خونش، یه مرتبه است عدالت، اگر کسی به من نیکی کرد منم بهش نیکی میکنم. مرتبه دوم اخلاق است. اخلاق میگه اگر کسی دست خالی اومد خونه تو، تو دست پر برو خونش، اگر کسی یک بار اومد خونه تو دو بار برو، احسان کن. یعنی علاوه بر عدالت تفضلی هم داشته باش. ولی کرائم اخلاق آن است که میگه کسی خونه تو نیامد تو برو خونش، کسی قطع ارتباط کرد تو برو باش وصلت کن، ارتباط برقرار کن، کسی به تو ظلم کرد تو باش خوبی کن. این دیگه عدالت نیست، این دیگه مرحله پایین اخلاق، این کرامت اخلاق است. کسی به تو ظلم کرده تو بری بهش خوبی کنی. حضرت فرمود من با اعمالم به شما نشان دادم کرائم اخلاق را، این حقیست که من به گردن شما دارم، این کاریست که من برای شما کردم. فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک قعره البصر ولا تتغلغل الیه الفکر. آی مردم، باز همون حرف را میزنم، همون حرفی که فرمود فلا تقولوا بما لا تعرفون، چیزی را که نمیدانید نگویید. فان اکثر الحق فی ما تنکرون، خیلی از حقایق را شما انکار میکنید. فرمود فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک قعره البصر، حرف خودتون، رأی خودتون رو به کار نگیرید در اون جایی که چشم به قعر او، به عمق او نفوذ نمی کند. بعضی از امور هستن دیده بشه مشخص میشه، یه تصادف شده دیگه، پلیس نگاه میکنه میگه دوربین رو نگاه کردم معلوم شد این داشت خلاف میره، خب این با دیدن حل میشه. بعضی از امور هست دیدن نمیتواند به قعر او نفوذ کند. اخلاق، ایمان، تواضع، عصمت، اینا حرفی نیست که آدم ببینه و برسه. حضرت فرمود اینها رو ما باید مشخص کنیم. اگر ما چیزی گفتیم تو دیگه دلیل از من نخواه که من بیام معادله ریاضی برای تو بنویسم بگم فلانی از فلانی بالاتر، حرف من حجته. فلا تستعمل رأی، خود رأی نباشید. در مقابل امام بدترین کار خود رأیی است. نظر من اینه، نظر شما اینه، به نظر من اینطور بهتره، انگار اینطور بهتره. در مقابل امام هر چه گفتند سمعا و طاعتا، نظر من اصلا جایگاهی ندارد. حالا توجه کنید که خیلی از امور اصلا با این دو دوتا چارتای ظاهری جور در نمیاد، عمق دارد، بطن دارد، باطن دارد، اصلا دیدنی نیست که شما بخوای ببینی یا تشخیص بدی. تو فقط باید به وحی اعتماد کنی. وحی یعنی اون چی که محمد و آل محمد. ولا تتقلقل الیه الفکر، رأی خودتون رو به کار نبندید اونجایی که فکر جایی برای جولان ندارد. تقلقل همون قل زدن خودمونه، جوش خوردن، بالا و پایین پریدن، جولان. یه جایی هست فکر میتواند تشخیص بده، قیاس میکند. یه جایی هست که معادله است، مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه. ولی یه جایی اصلا جای فکر نیست، جایی بیش از فکر است، فکر راه به اونجا نداره، غیب است، مستور است. آنچه را که به شما میگیم باید بشنوید. خب این تا اینجا قسمتی بود که حضرت فرمود عالمان عارف ربانی داریم، عالمانی داریم که فقط دنبال اینن دین را وسیله‌ای برای خورد و خوراک خودشون کنن، مردم را با این ظاهری که دارن فریب بدن. بعد فرمود حالا شما چرا گول میخورید؟ شما چرا راه رو درست تشخیص نمیدید؟ وقتی ما اهل بیت هستیم چرا در خانه دیگران برید؟ وقتی عالمان ربانی هستن که از محمد آل محمد دم میزنن، چرا شما میرید دم خانه دیگران؟ به فکر خودتون باشید، راه را خودتون باید تشخیص بدید. حضرت این دو سه خط پایانی رو بخونم اون روایت. به عنوان نمونه میفرماید اگر از در خانه ما اهل بیت جدا شدید، اگر حرف ما را نشنیدید، اگر فقط به ظاهر عالمان دینی توجه کردید، همون علمایی که اهل دنیا هستند، همون علمایی که و آخر قد تسمى عالما و ليس به، اگر دنبال اینها رفتید، از در خانه ما اهل بیت جدا شدید، یه بلایی سرتون میاد به اسم بنی امیه. دچار بنی امیه میشید، دچار حکومت مستبد ظالمی مثل معاویه میشید. از علی جدا شدن یعنی وصل شدن به معاویه. البته حضرت فرمود بدانید سنت الهی اینطور نیست که یک عده ظالم بیان هر کاری خواستن بکنن، هر غلطی خواستن بکنن. خدا به ظالم هم یه مدتی فرصت میده، جولان بده، ولی بعد گوشش رو میگیره. اینطور نیست کار از دست خدا در رفته باشد. خدا همه چیز را در ید قدرت دارد و اونجایی که نیاز باشد اعمال قدرت میکند. فرمود حتی یظن الظان ان الدنیا معقولتن علی بنی امیه. یک عده‌ای خیال میکنند دنیا معقول یعنی قفل بسته شده. روایت پیغمبر که فرمود اعقل و توکل، حتما شنیدید میگه پای شتر رو ببند بعد توکل کن به خدا. شتر رو رها کردی وسط بیابون، بعد میگه توکل به خدا، خب این شتر حرکت میکنه. بعد که برگشتی خبری از شتر، موتور رو رها کردی و رفتی بردنش، موتور رو قفل کن، کلیدش رو بردار، بعد بگو خدا یا توکل به تو. اعقل و توکل. اعقل یعنی بستن. عقل رو هم اگر عقل میگن، علتش اینه که پای شهوت رو میبنده. شهوت میگه تو حق نداری هر جور خواستی جولان بدی، تو حق نداری همینطوری بی حساب و کتاب. تو باید در یک مدار خاصی از طریق خانواده، از طریق همسر، اون لذتی که میخواهی برسی. بقیه راه ها بسته است. بخوایم بری من نمیذارم، پات رو میبندم ولو زنجیر. به این میگن عقل. پس اگر کسی شهوت همه وجودش رو گرفت، او عقل ندارد، چون عقل کارش بستن پای شیطان است، بستن پای شهوت است. حضرت فرمود یه عده خیال میکنند که ان دنیا معقولتن علی بنی امیه، دنیا خودش را دو دستی در اختیار بنی امیه قرار داده، دنیا بسته شده به ریش بنی امیه، اینا هر طور میخوان میتونن زندگی کنن. تمنحهم درها، در یعنی لبنیات یعنی شیر. دنیا عطا میکند به بنی امیه شیرش را، نوشیدنی های لذیذ به بنی امیه میرسد. و توردهم صفها، و وارد میکند آنها را به چشمه های صاف و زلال، بخورید آنگونه که میخواهید. ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، و هیچ وقت هم بنا نیست از این امت توسری خور، شلاق بنی امیه و شمشیر بنی امیه برداشته بشه. حضرت فرمود یه عده اینطور خیال میکنن دیگه، معاویه و دار و دستش که سر کار اومدن، دنیا به کام اونهاست، هر طور بخوان زندگی میکنن، عیش و نوش و مستی میکنن، دنیا در اختیار اونهاست، مردم بیچاره هم یا شلاق توی سرشونه یا شمشیر. و کذب الظان لذلک، هر کسی چنین فکری کنه اشتباه، دروغی است که در ذهن پرورانده است. سنت خدا نیست که بذاره انسانهای فاسد و فاسق و فاجر هر طور خواستن مؤمنین رو تحت شکنجه و فشار قرار، نه یه جایی ترمز رو میکشه، اینگونه نیست. و کذب الظان لذلک، بل هیه مجت من لذیذ العیش. مجه به یه قطره کوچک است، مثلا یه قطره عسل رو میگن مجه، خیلی کوچک بنده. حضرت فرمود بلکه همه این دار و دسته معاویه و حکومت بنی امیه یک قطره ناچیزی از لذت و عیش را میچشند. یتطعمونها برهتن، یه مدتی اینها طعام میخورند، حکومت میشه طعام اینها، میخورند، ولی ثم یلفزونها جملتن، همش رو با هم بالا میارن. یلفزونها لفظ یعنی اون چه که پرتاب میشود، و حرف زدن ما اگر میگیم الفاظ، چون از دهان انسان پرتاب میشود به گوش دیگری میرسد. بعد اینجا یلفزونها یعنی بیرون میریزند، قی میکنند اینها را. اینطور نیست که اینها بشینن سر این سفره دنیا و بخورن، نه، یه مدت به اندازه یه اندکی که از این دنیا خوردن یه طوری دلفیچه میگیرن که همه این لذتها رو باید بالا بیارن. همه حکومت بنی امیه ابتدا تا انتهاش 80 سال طول کشید، و این 80 سال هم 15 نفر حاکم جابجا شدن. یزید ابن معاویه کلن 40 روز حکومت کرد، پسر یزید 40 روز حکومت کرد، تمام شد، کشته شد. دیگران هم کم و بیش 3 سال 5 سال دیگه، اون که خیلی حکومت کرد 20 سال حکومت کرد، بقیه کمتر از 20 سال حکومت کرد. حضرت فرمود خیال نکنید، بله، اگر دنبال علی و آل علی نرفتید، بنی امیه به شما مسلط میشوند، ولی خیال نکنید بنی امیه که آمد کار تمامه. خدا همون خداست، در جایگاهی نشسته است که در موقع نیاز گوش حجاج ابن یوسف ثقفی با اون همه خباثت رو هم میکشه، یه سوسکی رو میفرسته حجاج رو از پا در میاره، یه پشه رو میفرسته نمرود رو از پا در میاره. ظالم میتواند ظلم کند، ولی خدا هم او رو رها نمی کند. یه روایتی محضرتون بخونم که وقت نگذره، ذیل اون جمله‌ای که حضرت فرمود انه یموت من مات منا و لیس بمیت، ما اهل بیت این گونه نیستیم که بمیریم، مرگ ظاهری و طبیعی و جسمی هست، ولی حیات ما حیات دائمی است. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی نقل می کند، جلد 29 بهار از صفحه 36 شروع میشه، حدود 2-3 صفحه روایت، حالا من نمیخوام همش رو محضر شما بخونم. قصه از اونجایی شروع میشه، اصل روایت رو هم ارشاد القلوب دیلمی ذکر میکنه از امام صادق، ان ابا بکر لقی امیر المؤمنین فی سکت بن النجار فسلم علیه و صافه. یه وقتی ابوبکر آمد در یک منطقه به نام از بنی نجار و امیرالمؤمنین سلام کرد، مصافحه کرد، بعد گفت یا ابوالحسن افی نفسی که شیء من استخلاف الناس ای، به نظر خودت علی تو دلیلی داری، شاهدی داری که تو باید حاکم بر مردم باشی؟ الان من حکومت دارم، به نظر خودت اوضاع چطوریه؟ تو باید حاکم باشی یا من؟ امیرالمؤمنین فرمود خودت رو به اون راه نزن، تو که کاملا واضح میدانی. حداقل 4 موردش رو امیرالمؤمنین ذکر کرد براش، در 4 موضع مختلف پیغمبر اکرم به تو اثبات کرد که علی حاکم است، علی بعد از من ولایت دارد. تو هم تنها نبودی، دار و دستت هم بودن، عمر هم بود، دیگران هم بودن، چرا خودت رو میزنی اون را؟ فی 4 مواطن و علا جماعت معکه فی هم عمر و عثمان، خودتو دار و دستت بودید، یک فی یوم الدار و فی بیعت رزوان تحت شجره و یوم جلوسهی فی بیت ام سلمه و فی یوم القدیر بعد رجوعهی من حجت الودا. این 4 که دیگه نمیتونید انکار کنید، پیغمبر اونجا بود و از همه شما شهادت گرفت، یادت که نرفته. فدنا عمر و زرب علا کتفی، اینها رو میخونم چون ایام قدیره. فدنا عمر و ضرب علا کتفی و قال به حضرتکم بخن بخن یبن ابی طالب اصبحت مولانا و مولا المؤمنین. خوش به حالت علی، از این لحظه به بعد تو مولای همه ما و مولای مؤمنین شدی. ابو بکر، اینها رو میخوای انکار کنی؟ ابو بکر گفت که لقد ذکرتنی یا امیر المؤمنین امرا لو یکون رسول الله صلی الله علیه و آله شاهدن فاسمعه من. خیلی چیزای خوبی رو یادآوری کردی، ای کاش پیغمبر بود و یک بار دیگه این حرف ها رو میزد. من اگر از لسان پیغمبر یک بار دیگه این حرف ها رو میشنیدم، حتما و قطعا حکومت رو به تو میدادم. پیش خودش اینطوری فکر کرد دیگه، پیغمبر که از دنیا رفته، بذار من یه چیزی بگم که امکان نداشته باشه. بعدم به علی میگم من یه شرطی گذاشتم دیگه، تو نتونستی شرط رو محقق کنی، من هم حکومت رو بهت ندادم. امیر المؤمنین اینجا اون جملاتی رو فرمود که حالا مد نظرمونه و میخواییم عرض کنیم محضرتون. حضرت فرمود اتسلم هذا الامر الی و تخلع نفسک من، اگر من پیغمبر رو الان بعد از وفات رسول الله، دیگه پیغمبر از دنیا رفته، ابوبکر خلیفه شده، حضرت فرمود اگر پیغمبر بیاد و به تو بگه حق با علی است، تو حاضری حکومت رو به من بدی؟ فقال ابوبکر یا ابوالحسن و هذا یکون، یعنی میشه پیغمبر که از دنیا رفته، ارا رسول الله حیا بعد موتهی و یقول لی ذلک، یعنی من میتونم دوباره پیغمبر رو ببینم، یعنی پیغمبر میتونه با من حرف بزنه؟ فقال امیر المؤمنین نعم یا ابوبکر، بله که میتونه. شما پیغمبر رو مرده تصور کردید، شما پیغمبر رو هم مثل مرده های خودتون تصور کردید. پیغمبر کسی است که اگر کسی از ما بمیرد نمرده است، این جمله پیغمبر دیگه. امیرالمؤمنین هم به نقل از پیغمبر روایت رو میگه، فخذوها ان خاتم النبیین انه یموت من مات من نا ولیس بمیت، قال فارنی ذلک ان کان حقا. ابوبکر گفت باشه، اگر تو بتوانی پیغمبر رو به من نشون بدی که این حرف رو بزنه، من حکومت رو میدم. فقال علی علیه السلام الله و رسوله علیک من الشاهدین، انک تفیع به ما قول، مرد و حرفش، حرف زدی دیگه، اگه پیغمبر بگه قبول میکنی؟ قال نعم، بله. فضرب امیر المؤمنین علیه السلام علی یده و قال تس آمعینه و مسجد قبا، حضرت فرمون من جلو میرم، تو هم پشت سرم بیا، بیا تا برسیم به مسجد قبا. فلما وردا تقدم امیر المؤمنین علیه السلام فدخل المسجد، حضرت ابتدا وارد شد و ابوبکر من ورائهی، ابوبکر پشت سر وارد مسجد شد. فاذا برسول الله صلی الله علیه و آله فی قبلت المسجد، رسول الله بعد از وفاتش ایستاده در جلوی مسجد، طرف محراب مسجد. فلما رآه ابوبکر سقط لوجهی کالمغشی علیه، با صورت به زمین افتاد. فناداه رسول الله صلی الله علیه و آله ارفع رأسک ایها الذلیل المفتون، ذلیل با صادزاد یعنی گمراه، سرتو بالا کن ببینم ای گمراه فتنه زده، تو چرا حکومت رو از علی گرفتی؟ پیغمبری که از دنیا رفته در مسجد حاضر است. فرفع ابوبکر رأسه و قال لبیک یا رسول الله احیات بعد الموت یا رسول، یعنی بعد از مرگ شما دوباره زنده شدید؟ حضرت فرمود ویلک یا ابوبکر ان الذی احیاها لمحیی الموتا انه على کل شیء قدیر، خدا میتواند مرده را زنده کند، من که دست خودم نیست. فسکت ابوبکر و شخصت عیناه نحو رسول الله، زل زده بود به پیغمبر. فقال له ویلک یا ابوبکر نسیت ما آحدت الله و رسوله علیک فی المواطن الاربعه لعلی علیه السلام، یادت رفت همه اون جاهایی که چهار بار من به تو گفتم بعد از من علی حاکم است؟ این همون جملاتی را که امیر المؤمنین فرموده بود پیغمبر فرمود، در بیعت رضوان یادت رفت، در خانه ام سلمه یادت رفت، در روز غدیر یادت رفت، خودتو دار و دستت بودید، آمدید بخن بخن به علی گفتید، حالا چرا حقش رو خوردید؟ پیغمبر رفت، امیر المؤمنین و ابوبکر از مسجد خارج شدند. ابوبکر گفت من همین الان که برم در مسجد و اعلام کنم این قصه را که اتفاق افتاد، اعلام میکنم، بعد هم میگم علی حاکم است. امیر المؤمنین گفت به شرطی میتوانی این کار رو بکنی که بر شیطانت فائق بیای، بر شیطانت غلبه کنی. ابوبکر گفت که حتما میتوانم، من اینقدر مصرم که شیطان نمیتونه با من کاری کنه. چند قدم که رفتن عمر پیش آمد و سرانجام عمر تونست رأی او رو بزنه، نزاش بره بالای منبر، نگذاشت این جملات رو بگه و همچنان تعبیر امیرالمؤمنین این بود که عمر شیطان ابوبکر است، هر جایی هم این بخواد یه ذره سر به راه بشه عمر میاد و او رو به انحراف میکشانه. این روایت رو عرض کردم، مفصل تر بود، خیلی خلاصه عرض کردم، باز آدرس میدم که اگر عزیزی خواست رجوع کنه، بهار جلد 29 صفحه 38 علامه مجلسی مفصل آورده. روایات فراوان دیگری هم در این باب هست. اهل بیت اگر به مرگ ظاهری از این دنیا رفتن ولی حیات دارند. حیات به علم و قدرت است. کسی که بداند و کسی که بتواند اعمال و قدرت کند او حیات دارد. ما هر کدام در خانه خودمون نیمه شب متوسل شدیم به ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، حاجت گرفتیم، حاجت‌های بود، یعنی هم میشنود هم میتواند حاجت بده. وقتی شهدا زنده اند دیگه تکلیف اهل بیت علیهم السلام مشخصه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.